الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که در این دو روایت گرچه مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه با توجه به وجود کلمه فا و ظهور ذیل روایت معن استفاده فرمودند، تعین حمل این دو روایت را بر قاعده یقین، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مقام اشکال بر شیخ انصاری فرمودند که ما برای تعین حمل دو روایت بر قاعده یقین ملزم به جمع بین اون معنای صریح و اون ظهوری که شما ادعا کردین نیستیم و نیازی به این دو با هم نداریم، بلکه هر یک از این دو به تنهایی قابلیت این را دارد که ما استفاده کنیم قاعده یقین را. هذا اولا. و اما ثانیا اینه که این بیان اشکال اول، اشکال در نحوه اثبات شیخ انصاری مدعای خودشان را بود. در نحوه اثبات مدعا جناب شیخ انصاری دو مطلب را ضمیمه کردند و بعد مدعای خودشان را ثابت فرمودند. شیخ رضوان الله علیه، محقق اصفهانی رضوان الله علیه، فرمودند شما نیازی به این که این دو تا را با هم ضمیمه کنید و اثبات مدعا کنید ندارید، بلکه اون مدعا را می شود هم به کلمه فا و از کلمه فا استفاده کرد و هم از ظاهر ذکر متعلق که وحدت زمانیه دارند. این حاصل اون چیزی است که در مقام اشکال اول بیان کردند. اشکال دوم در اصل مدعاست. این اشکالی که بیان شده است و تتمه از اون موند مربوط به اصل مدعاست که حالا آیا این فرمایشی که جناب شیخ انصاری ادعا کرده اند که این دو روایت باید حمله بر قاعده بشود، این لابدیت را شما قبول دارید یا خیر؟ شما میفهمم نه، این دو روایت همون گونه که قابلیت حمله بر قاعده دارد، قابلیت حمله بر استصحاب را هم نیز دارد. در ادامه اثبات این مطلب ادعا میکنند که حمل بر استصحاب ازهر است از حمل بر قاعده و این دو روایت مانند روایات سابقه حمل بر استصحاب و دلیل بر استصحاب خواهد شد. خب واضح است که اگر ما اتحاد متعلق یقین و شک را به حسب زمان ایزن ثابت کنیم، علاوه بر اتحاد من جهت ماهیت دو متعلق، اگر این را ثابت کنیم منطبق می شود بر قاعده یقین. اگر تعدد متعلق به حسب زمان را ثابت کنیم حمل بر استصحاب می شود. مرحوم شیخ می فرماید ما دلیلی بر این که حتماً اتحاد زمانی داشته باشند متعلقه از روایت نداریم. از این روایت دلیلی بر این که متعلقه یقین و شک علاوه بر این که متحدن ماهیتن، اتحاد زمانی نیز داشته باشن، ما چنین دلیلی نداریم. تعبیر فرمودن به موجب نداریم، یعنی ملزم نیستیم به این که به اتحاد زمانی متعلقین ملتزم بشویم. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا همون جوری که دیروز عرض کردیم، تتمه مطالب دیروزی میخوایم عرض کنیم. دیروز عرض کردیم یک عنوان واحدی که ما نداریم که شما بگین این عنوان واحد چون به طور مطلق آمده است، اطلاق اون عنوان کاشف از این است که از هر نظر واحد باشن، حتی از حیث زمان. خب اگر یک عنوان واحدی در بحث در مورد دو روایت نسبت به متعلق وجود می داشت، اینجا دارد که بله، من کان علی یقین شیئی نیامده فشک یا فاصابه شک کن، چه چیزی در نه در رابطه با یقین نسبت به متیقن عنوان واحد آمده است، نه در بحث شک مشکوک خاصی ذکر شده است. پس متعلق چه در مورد یقین چه نسبت به شک محذوف است، نه مذکور. پس ما عنوان واحدی در اینجا نداریم. اگر عنوان واحد نداریم، شما وجهی ندارد که بگید متعلقین متحدند حتی زمانند. بله متحد باشن ذاتن، این در هر دو می سازد، هم با استصحاب می سازد، بلکه باید متحد باشد در باب استصحاب متعلق، کما اینکه در قاعده یقین هم باید واحد باشد. متعلق وحدت ماهوی و ذاتی باید داشته باشد، هم در باب استصحاب هم در مسئله قاعده یقین. اختلاف و تفاوت این است که اگر زائد بر این اتحاد ماهوی اتحاد زمانی هم داشته باشد، مربوط می شود به قاعده یقین. اختلاف زمانی داشته باشد، مربوط می شود به استصحاب. خب چه وجهی ده؟ آخه صرف ادعا که فایده ندارد. شما میگین آقا متعد است زمانن، به چه دلیل؟ خب یا باید از ناحیه عنوانی در اینجا وجود داشته باشد که از اون عنوان استفاده اتحاد زمانی متعلق این را داشت بنمایید که چنین چیزی نیست. باقی میماند کلمه نقض. گفتید در نقض و معنای نقض اون موقعی هست که در زمان واحد اینها با هم جمع بشوند که این را با اون نقض نکنه، یعنی هر دو باید باشد تا نقض احده ما به وسیله دیگری معقول باشد. ولی اگر اینها در دو زمان مخالف یک دیگر باشند، خب رفتی به هم ندارن، دیگه این معنا ندارد او رو نقض بکند. نقض احد ما للآخر، این موجب بشود که اتحاد زمانی استفاده بشود. این هم میفرمایند درست نیست، یعنی از وجود کلمه نقض که بعد فرمودن ولا ينقض اليقين بشک، از این نقض هم نمیتوانید اتحاد زمانی متعلقین را استفاده کنید که در نتیجه حمل کنید این دو روایت را بر قاعده یقین. نتایج این مطالب را دقت کنید که چرا این حرف رو میارن. پس اتحاد زمانی یا باید از ناحیه عنوان باشد که نیست، یعنی عنوان واحد، یا باید از ناحیه کلمه نقض باشد. قبلا هم گفته شد، اینجا مجدد اعاده میفرمایند همون مطلب قبل را، که از کلمه نقض شما استفاده این که زمانن متعلقین باید وجود داشته باشن تا نقض صدق کند، اینم قابل اثبات نیست از کلمه نقض. پس بنابراین از کجا شما اثبات کردین اتحاد زمانی متعلقین را تا قاعده تعین داشته باشد بر حمل بر قاعده یقین؟ بلکه از نظر اتحاد زمانی و اختلاف زمانی متعلقین لا به شرطن. اینجور تعبیر کنین راحت ترین، ولی این تعبیر رو مرحوم شیخ نیاوردن. اگه لا به شرط شدن، هم با به شرط شیء می سازن هم با به شرط لا می سازن. خب در قاعده باید به شرط شیء باشد، یعنی باید متحد باشن زمانن. در بحث استصحاب باید مختلف باشن زمانن. پس بناهن الهازا، چون از این دو روایت فقط استفاده می شود وحدت متعلق لا به شرط، به نسبت الی زمان که آیا اتحاد زمانی باشد یا نباشد. وقتی اتحاد متعلقین ذاتن ثابت شد، زائد بر این وجه سببی نداریم، پس میگیم قابلیت انطباق این دو روایت هم با استصحاب است که اختلاف زمانی لازم است، هم با قاعده یقین است که اتحاد زمانی متعلقین لازم است، با هر دو میسازد. خب توضیح این که عنوان نقض نمیشود از این عنوان استفاده کرد، اتحاد زمانی متعلقین را، اینو قبلا هم بیان کردن، مجدد مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان میفرمایند و اون این است که میفرمایند عنوان نقض غیر از تجرد متعلق در مقام اسناد از حدوث و بقا چیزی دیگری را ندارد. یعنی این متعلق، یعنی اون متعلق که میخواد نقض بشود، این نسبت به حدوث و بقا لابشرط است که این نقض به لحاظ حدوث باشد میشود قاعده یقین، یا به لحاظ بقا باشد مربوط میشود به استصحاب. این تجرد دارد از حدوث و بقا، یعنی نقض به لحاظ حدوث باشد ممکن، نقض به لحاظ بقا باشد ایزن ممکن است. دقت داریم؟ پس بنابراین خود نقض به ما هو نقضون مجرد است از این در کلمه نقض، نه حدوث خوابیده نه بقا. اسناد داده می شود ولی اسناد کلامی موجب نمی شود تقید به اون به اصطلاح مستند الیه را در مقام به اصطلاح به حدوث خدوخ، به خصوص حدوث یا به خصوص بقا. این معنا در به هر حال اسناد کلامی هست، اما اسناد کلامی موجب تقیید نقض به احد امرین من الحدوث و البقا نخواهد بود. پس کما اینکه نقض قابلیت دارد به لحاظ حدوث باشد که ینطبق با قاعده یقین، کذلک قابلیت دارد که به لحاظ بقا باشد که منطبق است بر استصحاب. و در صدق نقض صرف برحال نقض با قطع نظر از این که به لحاظ حدوث یا بقا باشد، خب این که این قول، این جواب دخل مقدر بگیم بهتره. ممکن است بگن آقا نقض باید به هر حال به یک لحاظی باشد، ولو نقض شی به ما هوه با قطع نظر از حدوث و بقا این که معقول نیست. بگیم کی گفته است که میخوایم نقض با قطع نظر از حدوث یا بقا باشد؟ نقض بله خواه ناخواه یا به لحاظ حدوث است یا به لحاظ بقا. این که متعیناً حدوث باشد این رو ما قبول نداریم، این که متعیناً بقا باشد این از روایت استفاده نمی شود، این مدعا هست. پس بنابراین تعین رو ما قبول نداریم، نه این که حتما نقض باید یا به لحاظ حدوث باشد یا به لحاظ بقا باشد، این رو قبول داریم. ما این رو، این مقدار رو توجه داریم که نقض بدون اسناد به این که ناظر است به حدوث یا ناظر است به بقا، هیچ کدوم اینا نباشد نقصد نمی کند. شما بله این حرف رو خوب فهمیدین که نقض به ما هوه معنا ندارد که محقق بشود، باید یا به لحاظ حدوث باشد یا بقا. اما تعینش از کجا فهمیدید؟ شما فهمیدید که باید حتما نقض نسبت به شیء آخری که در نظر میگیرید یا به حدوث او مربوط بشود یا به بقای او، ولی اینکه میگین حتما باید به حدوثش باشد، این حتمیت به حدوث از کجا استفاده شد؟ معلوم شد آقا اشکال در کجاست؟ پس این خوب فهمیده مستشکل که نقض مجردن بدون اسناد به حدوث یا بقا معقول نیست، پس باید اسنادی داده بشود. میگیم بله اسناد، اما تعین این اسناد به خصوص حدوث را ما قبول نداریم. میشود اسناد به حدوث باشد نقض و به لحاظ حدوث باشد یا به لحاظ بقا باشد. اگر این شد، حمل روایتین بر هر یک از قاعده یقین و استصحاب ممکن هست، حالا کدومش بهتر است فعلا کار نداریم. پس همونی که صاحب کفایه ادعا کرد برای اینکه امکان حمل بر هر یک از استصحاب و قاعده وجود دارد حق با ایشان هست و فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا قابل قبول نیست. بعد در مرحله نهایی مرحوم ها شیخ تقویت میکنن نظر صاحب کفایه را، تقویت میکنن فرمایش صاحب کفایه را با این بیان میفرماین تغایر زمان وصفین در دلالت بر تغایر زمان موصوفین کفایت میکنن. ما تغایر زمان وصفین رو که فهمیدیم از وجود کلمه فا، گرچه در استصحاب لازم نیست وصفین متغایرین باشند، میشود در زمان واحد واقع بشود، میشود اول شک باشد بعد یقین، که ما اینکه غالب اول یقین است بعد شک، ولی در این حال ما از تغایری که حسب ظاهر روایت فهمیده این ولو ورد مورد غالب، این تغایر وصفین که واضح است، خب از تغایر وصفین منتقل میشویم به تغایر موصوفین. پس اولا وصفین متغایرین زمانند، بالعرض موصوفین متغایرن زمانند. اگر تغایر زمانی متعلق و موصوف درست شد، این با کدوم سازش دارد؟ با استصحاب یا با قاعده؟ با استصحاب. پس می شود گفت که این دو روایت حملش بر استصحاب اولویت دارد و از هر است از حمل بر یا ظاهر است نسبت به حمل بر قاعده. بعد در تبیین این مطلب که کافیس می فرماین ظاهر از کلمه یقین به طهارت اگر قرینه ای وجود نداشته باشد، کدوم طهارت است؟ ظاهر همون طهارت در حال یقین است، یعنی اون موقعی که یقین به طهارت دارید، طهارت در همون زمان، یعنی میخواد بگه که همون زمانی که وصف حاصل شد موصوف هم همون زمان برای شما هست. پس وصف طهارت، عنوان طهارت کی متیقن شما قرار گرفت؟ در اون ساعت مثلا فرض کنین 8، من رأس ساعت 8 یقین به طهارت دارم. ظاهر قضیه این است که این یقین من که سر ساعت 8 بود، طهارتی هم که مورد حرف است همون طهارت ساعت 8 است، نه قبل از او مراد است نه بعد از او. خب با توجه به این وصف یقین متیقنم میگه مربوط به همون زمان یقین هست، کما اینکه در اون طرف نسبت به شک هم همین. حالا چی میشه نتیجه عرض بکنم؟ اینجا دقت کنین، کما اینکه وقتی کلمه شک در طهارت رو شما میشنوید و قرینه‌ای که دلالت کند مشکوک قبل از زمان شک بوده یا بعد از زمان شک بوده باشد نباشد، قرینه‌ای نداشته باشیم، میگیم همون موقعی که شک واقع شد مشکوک هم مربوط به همون زمان است. مشکوک چی آقا؟ طهارت. طهارت در زمان حدوث شک و حصول شک، این رو ما باید بگیم لولا القرینه. خب چرا؟ برای خاطر اینکه میفهمان هر وقت کلمه ای را به غیرش اسناد میدیم، اینجا یقین را به چی اسناد دادیم؟ به طهارت، یا شک را اسناد میدیم به طهارت، این است که همون زمان حال اسناد مراد است، یعنی همون زمانی که یقین پیدا کرد متیقن است، همون زمانی که شک پیدا شد مشکوک محقق است. ولیکن اگر ما بخواهیم این ظهور را علی ای حالن، چه نسبت به یقین چه نسبت به شک، علی ای حالن در عبارت مرحوم عاشق منظور این است، چه نسبت به یقین چه نسبت به شک حفظ بکنیم، این غیر ممکن است. چرا؟ معناش اینه که اگر ما بخواهیم شما فقط مقید کنید به زمان حصول وصف، خب شک و یقین در یک زمان برای شیء واحد که معقول نیست، و چون این معقول نیست باید از یکی از این دوتا ظهور ما رفعیت کنیم، یا باید از ظهور اول رفعیت کنید یا از دوم. خب در اینجا یقین به طهارت فعلی حال حدوث یقین آیا رکن استصحاب است؟ یقین به طهارت فعلی در حال حدوث، این یقین که یعنی اون یقین اول که رکن استصحاب نیست، رکن استصحاب یقین در ظرف بقا هست، که در ظرف بقا شما متعبد میشوید به یقین. لذا یقین اگر استمرارش شما نگاه نکنید، خود همون یقین در سابق باشد، این یقینی که در سابق بوده است که با شک قرین نمیشود، اون یقینی که مقارنه با شک قرار میگیرد یقین به لحاظ استمرار است، نه یقین حادث. اون یقین حادث در اونجا یقین است و لا غیر، شک هم به اون طرف نمیرود. دائره یعنی یقین میاد از زمان حدوث میگذرد، عبور میکند تا میرسد به اولین زمان حصول شک. این یقین اسمش میذارن مجامع باشد، نه اینکه بگید در یک شی نسبت به زمان واحد هم یقین داریم هم شک، نه اینو نمیخوان بگن. خب پس یقینی که به اعتبار حدوث بوده است و مربوط به زمان حدوث باشد او رکن استصحاب نیست، که اگر منقطع بشه، یعنی همون جا باشد و منقطع بشود با این جهت ها، اگر اون یقین باشد و به قبلش هم نگاه نکنید به بعدش هم نگاه نکنید، این ربطی به باب استصحاب ندارد. یقینی که ما در باب استصحاب داریم یقین مجامع با شک است. خب پس تعین به خود ظرف حصول یقین و عدم لحاظ قبل و بعد با استصحاب جور در نمیاد، کما اینکه در شک هم همینه، در جانب شک هم همینطور. شما اگر شک را لحاظ کنید ولی نه به قبل او نگاه کنید نه بعد او، باز این شک با شک در باب قاعده یقین جور در نمیاد، چون شک در قاعده یقین باید سیر قهقرایی داشته باشد بیاد به ظرف یقین. ملتفت شدین؟ پس بنابراین شک در اونجا اگر مقید بشود به زمان مشکوک، مقید بشود به زمان حصول شک، به بعدش هم حق نظر نداریم، به ما قبلش هم حق نظر نداشته باشیم. این شک محصور به این حصر، این شک مربوط به قاعده یقین نیست. شکی در باب قاعده یقین رکنیت دارد که این سیر قهقرایی کند بیاد برسد و مجامع با یقین بشود. پس یقین مجامع با شک در استصحاب معتبر است، شک مجامع با یقین در قاعده یقین معتبر است. اگر هر دو رو ما بخوایم لحاظ بکنیم، هم یقین مجامع با شک و هم شک مجامع با یقین، معناش این است که هر دو قاعده از این، یعنی هم استصحاب هم قاعده از این روایت استفاده بشود، و از این دو روایت هر دو قابل استفاده نیست. شما یا یقین مجامع با شک رو در نظر دارید، شک دیگه محصول شد به ظرف خودش، دیگه شک بر نمیگردد بیاد عقب. اگر شک مجامع با یقین را در نظر میگیرید، شک میاد به طرف یقین ولی یقین به همون حد خودش میماند، دیگه عبور نمی کند بیاد برسد به زمان شک، در نتیجه با قاعده یقین منطبق میشود. این بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا فرمودن. حالا که این چنین است، پس ما باید از یکی از این دوتا ظهور رفعیت کنیم. کدومی که رفعیت کنیم؟ ایشان میفرمود از ظهور دوم رفعیت کن، ظهور اول بماند چون ناظر به اختلاف وصفین هست. او رو مطرح کرده که با استصحاب منطبق میشود. پس برفرض که قابل امکان تطبیق هست، اما در مقام اثبات با توجه به این که این دوتا ظهور قابل اجتماع با هم نیستند، ما باید از یکی رفعیت کنیم. اونی که رفعیت بشود اولویت دارد عبارت است از ظهور دوم که قابل انطباق، که متعین میشد بر انطباق بر قاعده یقین، از این رفعیت میکنیم. ظهور اول که با استصحاب میسازد اون رو محفوظ نگه میداریم. لذا میفرماید این شک متعلق می شود به یقین، یقین متعلق می شود به یقین به طهارت سابق بر شک، پس اون یقین آمده تا زمان شک استمرار پیدا کرده است. اگر از ظهور در طرف شک رفعیت کردیم مطابق با قاعده یقین است، اگر باز از ظهور در طرف یقین رفعیت کردیم مطابق با استصحاب است. ظهور هر یک از یقین و هر یک از شک چی بود؟ ظهور در این داشت که متیقن محصور است به این حصار که نه به قبلش نگاه کنید نه به بعدش نگاه کنید. هم در طرف یقین این چنین است، هم در طرف شک. خب باید اگر این جور باشد در حقیقت به این حصل اگه نگاه کنیم اشکال عمدش اینه که اصلا بر هیچ کدوم از اینا منطبق نیست، نه بر قاعده یقین نه بر استصحاب. پس بنابراین ما باید از یکی از این ظهوره هر دو رو با هم حفظ بکنید که قابل امکان ندارد که هر دو ظهور رو با هم حفظ بکنید. اگه با هم حفظ کنید یعنی قابل انطباق نه بر قاعده است نه بر استصحاب. از هر دو رفعیت بکنید ضرورتی ندارد. ما به مقدار ضرورت از ظهور رفعیت بکنیم، حالا یا از ظهور شک رفعیت کنیم که حصر او رو بردارید و سیر کند بیاد به طرف یقین، یا از ظهور یقین در دائره متیقن محصور بشود رفعیت کنید که یقین عبور کند برسد به زمان شک. کدوم اولاق هست؟ میفهمه رفعیت کردن از ظهور به اصطلاح یقین بهتر است، چون اختلاف زمانی که در باب متعلق لازم است در استصحاب از کلمه فا فهمیده می شود. در ادامه بس مطلبی را از شیخ از صاحب کفایه ایشان نقل می کنه. صاحب کفایه همونجور که یادتان هست در استفاده از این دو روایت فرمودن حمل این دو روایت بر استصحاب اولا هست از حمل بر قاعده یقین. اونجا گفتیم دو جهت صاحب کفایه برای اولویت و در وجه اولویت ذکر کرده است. یکی از اون دو وجه عبارت بود از مسئله اختلاف وصفینی که در روایتین تصریح به او شده است به ملاحظه وجود کلمه فا. خب چون فاصله زیاد شده ما یک اشاره‌ای به اون مطلب داشته باشیم، بعد ببینیم مرحوم شیخ رضوان الله چی میخواد بفرماید. مطلب بسیار دقیقه. خب در السنه آقایان خیلی مشهور است این کلمه به هر حال فناء عنوان در معنون و علم در معلوم و اینطور عناوین که خب به هر حال اقتباس از اصطلاحات حکمی شده است، اینا خیلی خوب آمده، ولی به اصطلاح در آیا جای کاربرد این عناوین در اینجا اصلا هست یا نیست؟ لذا یک حکیمی وقتی به این عبارات نگاه می کند دقتی دارد که از سائرین این دقتها صادر نمی شه. خب چین فرموده صاحب کفایه؟ صاحب کفایه در تقدیم استصحاب بر قاعده و ترجیح حمل روایت بر استصحاب نسبت به قاعده چنین دارد، می فرمایند متعارف در باب استصحاب و ادله داله بر اعتبار استصحاب چنین عبارت است که اول ذکر یقین می شود بعد ذکر شک، که ظاهره در این است که زمان وصفین مختلف است، با اینکه زمان وصفین اختلاف شرط نیست در استصحاب، اختلاف زمانی یقین و شک شرط نیست در استصحاب، اختلاف زمانی متعلق یقین و شک شرط است در باب استصحاب، اختلاف زمانی متعلق نه خود وصفین. معذالک اینجوری تعبیر میکنن که اگر کسی یقینی داشت بعد شک پیدا کرد، یعنی میان روی اختلاف زمانی وصفین مطلب را مطرح میکنن با اینکه این هیچ شرطیتی ندارد. چرا اینجور بیان میکنن؟ این اشاره به این است که وصف با موصوف متحد است. اگر در هر چون اتحاد دارن حکم احد المتحدین سرایت میکند به متحد آخر. تو اینجا هم حرفای قشنگیه دیگه، میگیم این دوتا با هم اتحاد دارن، اتحاد عنوان در معنون اینجور حالا بگیم، اتحاد حاکی در محکیان آن و سرایت حکم احد المتحدین به دیگری هم خوب است. میخواستیم بریم توی یک بحثای دیگه ولی وارد نشیم بهتر. اینم خوبه که به هر حال رنگ میگیرد احد المتحدین از دیگری، اینم حرف خوبیه، ولی آیا این تطبیق این مطلب در محل بس این دو تا مطلب خوبه؟ بله، اگر دو شیئی احد هما فانی در دیگری باشد به لحاظ این فنا اتحادی پیدا می شود، شبیه اتحاد متحصل با لا متحصل، و حکم احده ها به دیگری سرایت می کند، حالا بالواسطه باشد در این جایی که احد المتحدین حکم اولا و به ذات مال احده ما باشد، بالعرض مال دیگری می شود. این هم حرف خوبی است. ولی ما نحنفی از این قبیله که صاحب کفایه و اتباعشان، مقررین بحث اصولیشان و حتی همین متأخرین عمدتاً رو همین حرفا زیاد به تعبیری به اصطلاح دور میزنه فرمایشاتشان. ولی مرحوم شیخ رضوان‌الله فرمود این هم به تعبیری از اغلاط عالم است که اینجا از این قبیل باشد، در مصداق بودن ما نحنفی برای این کبرای کلی اشکال دارند، دقت کنید، نه در این که اصل مطلب را قبول نکنند. خب یقین چون مرآت است برای متیقن و فانی در متیقن است، از باب فنای حاکی در محکیان عنه، لذا اختلاف زمان وصفین به متعلقین هم نسبت داده می شود. پس متعلقین، یا به عبارت دیگر اختلاف زمانی متعلقین به وصفین نسبت داده می شود. متعلق یقین و متعلق شک اولا و به ذات اونا مختلف هستن زمانن. چون متعلقین مختلفن زمانن، لذا میگیم آقا یقین و شک هم با هم اختلاف دارن زمانن. پس اسناد اختلاف زمانی به یقین و شک اسناد الی غیر ما هو له است. اولا و به ذات مسندون الیه این دو امر مختلف خود متیقن و مشکوک خواهد بود، خود متعلقینن. پس متعلقین اولا و به ذات بلا واسطه مختلفن زمانن، چون حاکی از اونها و فانی در اونها که عبارت از وصف یقین و وصف شک، چون اتحاد با اونها دارد، پس وصف یقین و شک مختلف می شوند زمانن. این بیانیست که مرحوم صاحب کفایه در اینجا در مقام توجیه حمل روایتین و اولویت حمل روایتین بر استصحاب ذکر کردن، برخلاف شیخ انصاری که نه تنها ایشان قائل به تعین نیستن، اولویت در تعین حمل بر قاعده نیستن، اولویت میدن حمل بر استصحاب را بعد از امکان انطباق بر هر دو، هم بر قاعده هم بر استصحاب. این وجه اولش است. در توجیه و تقریب این بیان صاحب کفایه، عبارتی اولا مرحوم شیخ میارن، بعد میرن سراغ اشکال، میفرماین توصیف یقین و شک به سبق الحوق اصطلاحی حکمی رو مطرح میکنن. این توصیف بالعرض است نه به ذات. چرا؟ چون اولا و به ذات اون متعلقینن که سبق الحوق دارن، ولی بالعرض چون متحد است با او، حکم احد المتحدین سرایت میکند به متحد آخر، لذا بالعرض یقین و شک نیز با یکدیگر نسبت به یکدیگر سبق الحوق پیدا میکنن. سابق یقین است و لاحق شک. حالا یک نکته این است که صرف احتمال این که سبق بالعرض باشد موجب رفعیت از ظهور غیب در خصوصیت می شود یا نه، یا موجب رفعیت از ظهور اسناد الی ما هو له و گفته بشود اسناد الی غیر ما هو له هست می شود یا نه. اینجا دو تا نکته باید ما توضیح بدیم تا این عبارت عاشق واضح بشود. یکی این که ظاهر از این روایت این است که در اینجا غیبی که واقع شده است که عبارت است از کلمه فا، ما خصوصیت سبق الحوق رو میفهمیم، بگیم این سبق الحوق غیب نیست، چون در استصحاب غیب نیست دیگه. در استصحاب وصف یقین نباید به اصطلاح متعینا قبل از شک باشد، لزومی ندارد. چه موقعی؟ و حالی که ظاهر تقیید این است که اول باید یقین باشد بعد شک. شما اگه میخواین حمله بر استصحاب کنید، باید از این خصوصیت داشتن غیب صرف نظر کنید، رفعیت کنید، بگید آقا غیری که در اینجا هست که فا هست که برای ترتیب است خصوصیتی نداره، میخواد اول یقین باشد بعد چک ما اول غالب، حمله بر مورد غالب قرینه میخواد. اگر ما باشیم و ظاهر یک روایت و اونم در باب تعبدیات که ما میخواییم متعبد بشیم به مفاد روایت، در اینجا نمیتونیم فوراً بگیم آقا این خصوصیت ندارد. اگر ظهور در غیریت دارد نه در ظرفیت، ظهور در تقیید دارد نه اینکه به عنوان ظرف سابق و لاحق آمده باشد، صاحب لاحق به عنوان قید است. اگر ظهور در قیدیت دارد، شما به صرفی که اسناد بالعرض هست باید از این ظهور رفعیت کنیم. ما دو تا خلاف ظاهر باید مرتکب بشیم به عبارت دیگر، یکی اینکه از ظاهر قید که در خصوصیت و تقیید است رفعیت کنیم، بگیم این ظرف مذکور به عنوان قید مذکور به عنوان ظرف است نه به عنوان قید. هذا اولا. دوم این که در اینجا ما باید بگیم اسناد اختلاف به یقین و وصف اسناد الی غیر ما هو ولا است، و اینکه ظاهر این است اگر حکمی به یک موضوعی نسبت داده می شود اسناد الی ما هو ولا باشد. تا جایی که امکان دارد اسناد باید حقیقی باشد، مگر اینکه ضرورت اقتضا کند بگیم اسناد مجازی است. شما دو تا خلاف ظاهر دارید مرتکب بشید اینجا، علاوه بر این که خود اصل مطلب که شما اسناد سبق لحوق را به یقین دادن را بالعرض دانستین، گفتین اون چه که به ذات سبق لحوق دارد مطابق این هاست و متعلق این هاست که طهارت باشد و به هر حال مشکوک که بقای اوست. این اصل مطلب هم مورد اشکال است. پس خلاصه کلام مرحوم شیخ در اینجا تا اینجا این می شود که شما دو تا ظهور رو رفعیت کردین بلا موجب، یکی ظهور قید در خصوصیت و بودن زمان قید نه ظرف، دوم رفعیت کردین از اسناد الی ما هو بله و گفتین اسناد اختلاف به یقین و شک اسناد الی غیر ما هو بله هست. این دوتا. سوم این که ادعا کردین که این اتا لا یخلو عن شیء دارد، اینم اشکاله، در واقع اشکال سومه. سوم این که شما گفتید اسناد اختلاف زمانی به یقین و شک دادن این بالعرض است و اونی که به ذات مختلف هستن عبارت است از متعلق یقین و متعلق شک که طهارت است در محل بحث. اینو محل اشکاله. توضیح اشکال سوم ان شاء الله بعد. صلی الله علیه و آله.